شرط قرار دادن، اینها همه در حالی است که 150 شهر در سراسر دنیا هم به اعتراضات و اعتصابات مردم ایران پیوستن. نوشین
پروانه، به غیر از اینها یکی از نکات خیلی پر اهمیت که توجه ها رو خیلی جلب کرد این بود که دیروز اعتراضات مردم زاهدان بعد از تیراندازی ماموران امنیتی به کشته شدن 10 نفر منجر شده. از دیروز لطفا یک مروری بر دیروز بکن و اینکه امروز چه اتفاقی افتاده.
نوشین، مردم زاهدان در پی اعتراض به پرونده تجاوز به دختر 15 ساله چابهاری که به دست فرمانده نیروی انتظامی چابهار مورد تعرض قرار گرفته بود، دیروز بعد از نماز جمعه در مسجد مکی قرار بود اعتراضاتی داشته باشن که با حمله نیروهای امنیتی 42 نفر تا الان ابراز هویتشون مشخص شده که کشته شدن، 200 نفر اعلام شده که مجروح شدن، اعلام شده که از این 200 نفر 160 نفر با گلوله جنگی هدف قرار گرفتن و وضعیت بسیاری از اونها وخیم هستش. بشنویم صدایی از این آرامی ها رو.
نظارت سرستری زادن حاله بکنم کنی دیره نفتی مستقیم
نشین. کمپین فعالین بلوچ با انتشار اسامی کشته شدگان تاکید کرده که این آمار بسیار بیشتر هستش، اما به دلیل قطع اینترنت و نبود دسترسی به اطلاعات قادر به جمع‌آوری کامل اسامی نیستند. در ویدیوهایی که امروز منتشر شده ما شاهد سطح بالایی از ویرانی در اطراف مسجد مکی هستیم. امروز ویدیوهایی هم منتشر شد که نشون داد یک پارکینگ که ماشین‌های بسیاری در خیابان کشاورز زاهدان در اون پارک بودند توسط هلیکوپترهای نظامی به آتش کشیده شدند. جسد بسیاری از این خودروها رو میتونستیم در این ویدیوها ببینیم. سخنگوی دولت معترضان بلوچ رو تروریست‌های اجاره‌ای لقب داده. همچنین سپاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق کشور اعلام کرده 3 نفر از اعضای خودش و بسیج در جریان سرکوب این اعتراضات کشته شدند. خبرگزاری تسنیم میگه که حمیدرضا هاشمی با نام سازمانی علی موسوی که از فرماندهان ارشد اطلاعات سپاه بوده به ضرب گلوله کشته شده و امروز هم اعلام کرد که فردی که این علی موسوی رو کشته به دست نیروهای سپاه دستگیر شده و سپس کشته شده. تسنیم اعلام کرده که سوء قصد به یکی از قضات سراوان هم ناکام مونده و این قاضی کشته نشده از طرف کسایی که حالا ادعا کرده که قصد کشتن اون رو داشتن. اما خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعلام کرده که 2 نفر از اعضای گروه جیش العدل در جریان درگیری های دیروز کشته شدن با نام های عبدالمجید ریگی و یاسر شهبخش. اما امروز مدارس در بلوچستان تعطیل بود، فردا هم اعلام کردن که اعلام میکنن ولی به احتمال زیاد فردا هم مدارس تعطیل خواهد بود با توجه به اعتراضاتی که همین امروز در زاهدان در جریان بود و در بسیاری شهرهای دیگه استان سیستان و بلوچستان، و دانشگاه ها هم به صورت غیر حضوری برای 1 هفته برگزار خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم. پروانه وحید منش بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران. اما همونطور که شنیدید پروانه هم اشاره کرد به اعتراضات، کشته شدن های بخشی از معترضان دیروز در زاهدان و اینکه اعتصاب ادامه داره در زاهدان. پیشتر همکارم جمشید زند گفتگوی داشته با فرزین کتخدایی، فعال بلوچ ساکن آلمان، و درباره اتفاقات امروز و دیروز در زاهدان از او پرسیده.
اعتراضات زاهدان در راستای اعتراضات سراسری و بحث تجاوز به دختر 15 ساله چابهاری توسط ابراهیم کوچکزایی فرمانده نیروی انتظامی چابهار بود که در پیان معترضین پس از ادای نماز جمعه در مصلی اهل سنت شعار تجاوز، جنایت، لعنت بر این ولایت سر دادند که این هم در حالی که کاملا مسالمت آمیز بود. مامورین رژیم جواب مردم را با گلوله دادند و این موضوع باعث خشم بیشتر مردم شد و به سوی کلانتری 16 که در مجاورت محل نماز جمعه بود حرکت کردند و به سویش سنگ پرتاب کردند که دوباره به سوی مردم مامورین با شدت بیشتری گلوله گشودند و حمام خون را انداختند. در اثر این کشتار مردم در این محل در فلکه کوثر هم مردم به اعتراضات پیوستند و به سمت پایگاه بسیج تقاطع بعثت و کوثر سنگ پرتاب کردند که در آنجا هم حمام خون دیگری را انداختند و در نقاط دیگری مثل شیرآباد و کریم آباد و جامع جم و بلوار بهداشت و چهار رسولی و بسیاری از نقاط دیگر زایدان هم مردم به اعتراض پرداختند. به دلیل قطعی و اختلال اینترنت آمار دقیقی در دست نیست، اما تا این لحظه رسانه های حقوق بشری بلوچستان دست کم 54 نفر از کشته شدگان را احراز هویت کردند و تعداد زخمی بالای 150 نفر تخمین زده می شود. اما از تعداد بازداشتی اطلاعات دقیقی تا این لحظه در دست نیست، اما منابع معلوم میگن که آمار آنها هم بسیار بالاست.
اعتراض ها در شب گذشته تا کی ادامه داشت؟
دیشب تا نزدیکای صبح اعتراضات در زایدان دوام داشته. جو امنیتی شدیدی در شهر حاکم بوده. دیشب در میرجاوی هم شاهد پیوستن مردم به اعتراضات پس از کشتار خون در زایدان بودیم که در پی اعتراضات میرجاوی هم دست کم 6 کودک زیر 18 سال زخمی شدند. اکنون مردم در منطقه شیرآباد زایدان و شهر ایرانشهر هم به خیابان آمدند و فضا در اکثر شهرهای بلوچستان بسیار ملتهب و امنیتی است. در شیرآباد الان هم شاهد حضور هلیکوپترها و شلیک به سوی معترضین هستیم.
تا اونجایی که شما اطلاع دارید وضعیت مولوی عبدالحمید چطور هست و آیا ایشون در مورد نارامی های یکی دو روز اخیر اظهار نظری کردن؟
مولوی عبدالحمید در حال حاضر تحت فشار بسیار شدیدی است. دیروز هم رسانه های رژیم به دروغ خبری به نقل از ایشان مبنی بر برائت مولوی عبدالحمید از معترضین منتشر ساختند که حتی برخی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور بدون هیچ تحقیقی اون رو پوشش دادند که این مسئله باعث ناراحتی افکار عمومی در بلوچستان و تفرقه در خیابان شد که بلافاصله دفتر ایشان این موضوع را به شدت تکذیب کردند و با توجه به فشاری که به مولوی عبدالحمید وارد هست ایشان به صورت مستقیم نمیتواند فراخوان به تظاهرات بدهد. اما آنچه که از بلوچستان و از منابع محلی به گوش میرسد در کنار معترضین هست و حتی در بیانیه رسمی که دفتر ایشان منتشر ساختند اعتراضات گفتند که اعتراضات حق مردم است. همچنین اینم بگم که اخبار زد و نقیزی از کشته شدن فرزند مولوی عبدالحمید در اعتراضات دیروز به گوش می رسد که تا این لحظه خبر دقیقش نیومده.
گفتگوی جمشید زند رو می شوندید با فرزین کتخدایی فعال بلوچ ساکن آلمان درباره اتفاقات دیروز و امروز در زاهدان. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و ابتدا از او پرسیدم چرا اعتراضات در زاهدان این میزان کشته در پی داشت.
امروز زاهدان فردای ایران است، یعنی جمهوری اسلامی کاری رو در زاهدان کرد که تصور میکنه میتونه در فردا روزی در کل ایران بکنه. ماجرای زاهدان مثل بقیه شهرهای ایران در چند شهر تظاهرات شد در رابطه با مهسا امینی و این تظاهرات به حال مهار شد تا اینکه این حادثه تلخ تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ در چابهار مطرح شد. بنابراین افکار عمومی، جامعه مدنی و طیف‌های مختلف دعوت کردند که جمعه در محل نماز جمعه بعد از اون اعتراض بکنن. حالا از اینجا به بعد جمهوری اسلامی میخواد روایت خودش رو غالب بکنه که بله مردم اومدن پاسگاه نزدیک به اون مرکز رو بگیرن جایی که نماز جمعه بوده و مامورین شلیک کردن، در حالی که ویدیوها و گزارشات محلی درست برعکس میگه. یعنی مردم تازه مدار شعار داده بودن که هم حالا با یه سری نفوذی هایی که در لباس بلوش در داخل جمعیت بودن مواجه میشن و هم از تیراندازی توسط از سوی پاسگاه. آتش خشمی که شعله ور میشه و حکومتی که مردم بهش فرصت های مختلفی دادند و هیچگاه نخواست مردم رو جدی بگیره، به رسمیت بشناسه، تغییر مسیر بده، خواهی نخواهی یه روز به این نقطه خواهد رسید که تصور میکنه که مردم میخوان پاسگاهشو بگیرن یا مردم هم به این نتیجه میرسن که بایستی پایگاه های حکومت رو گرفت. ما میبینیم یه زلزله‌ای در ایران اتفاق افتاده که گداخته‌هاش همچنان در حال فورانه. هر جایی رو مهار میکنن از یه جای دیگه در اهواز، در اردبیل، در مشهد، تهران حرکت در میاد.
هفته قبل رو خیلی از دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار کردن. حالا بگذاریم از این که بسیاری از دانشجویان این کلاس های مجازی رو تحریم کردن به نوعی و گفتن که در این کلاس ها شرکت نمی کنند، ولی این هفته الان روز اول در ایران دانشگاه ها شروع شدن، الان با این موج اعتصابات و تظاهرات روبرو شدن. فکر میکنید که ممکنه که دوباره حکومت متوسل بشه به برگزاری کلاس‌های مجازی؟
بله، فکر میکنم راه دیگری نداشته باشند. خب بچه ها هم اکنون بدنش رو زدن، میگن ولو کلاس‌ها رو مجازی کردن، ما بیاییم صحن دانشگاه. حالا دانشگاه خب یک حکایت دیگری داره، اصلا داستان مهمی است. دانشگاه وجدان بیدار و قلب تپنده همه اکثر جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده. حتی اگر همه جا رو مهار بکنن، جنبش در دانشگاه ادامه پیدا خواهد کرد. بگم من حکومت الان از هم کل ملت میترسه و هم از چند جای مهم. یکیش دانشگاه هست، یکی استانهایی است که خشمهای انباشته شده‌ای دارن، ستمهای چنگانی رو تحمل کردن. حالا در زاهدان، یعنی استان محروم سیستان و بلوچستان، در واقع میخوان زهر چشم بگیرن جای استانهایی که در دست مردم هم سلاح وجود داره. حتی طوایف و عشایری هستن در طرف استانها که خود حکومت سلاح داده، سعی کرده که مثلا از اینها نیروی پشتیبان و جاسوس درست بکنه. حالا حکومت با این شلیک های دست پاچه در واقع در کردستان و حالا به ویژه در استان سیستان بلوچستان داره حراسش رو از چیزی نشون میده که ممکنه بعداً در کل کشور اتفاق بیفته.
شما احتمال میدید که ممکن باشه که این اعتراضات تبدیل به درگیری‌های مسلحانه بشه؟
ببینید، در بعضی از استان‌ها، در همین سیستان و بلوچستان، امکانش هست. البته گروه‌های مسلح غیر حکومتی یا مخبرهای حکومت که از قبل بودن و انگشت شمار هستن، بعضی گروه‌هایی هم هستن که خیلی عقبه اجتماعی ندارن ولی بالاخره سلاح دارن. الان من در کوتاه‌مدت این رو بعید می‌دونم. ولی ببینید، جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران بیانیه‌ای دادن، در بند آخرش آوردن که مردم حق اعتراض دارن و در صورت خشونت علیه ایشان حق دفاع مشروع از خیش در مقابل سرکوبگران دارن. حتی به لحاظ شرعی و مذهبی دفاع مشروع داره کسب مشروعیت میکنه. حالا من نزدیک بین نیستم، من فکر نمی‌کنم ایران در آستانه انقلابه، ولی یک روندی رو شروع کرده که ممکنه به همون نقطه ها هم برسه.
امروز میرحسین موسوی پیام داده، وبسایت کلمه منتشر کرده و آقای موسوی از نظامیان ایران بنابر این بیانیه خواسته که در سمت حقیقت و سمت ملت قرار بگیرن. فکر میکنید که این پیام چه میزان تاثیرگذاری داره؟
سپاه بعد از جنبش سبز تصفیه شد. سپاه چند بار تصفیه شده از طرفداران آقای بنی سعد، بعد بزرگترین تصفیهش از طرفداران آقای منتظری و بعد یک تصفیه بزرگش از طرفداران آقای موسوی در سال 88. ولی به هر حال آقای موسوی در طیف مذهبی به قول خودشون انقلابی یه پایگاهی داره، یه مشروعیتی داره. الان نمیشه برآورد کرد چقدر، ولی این ببینید، دیروز آقای محمد باقر بختیار که خودش سپاهی بوده، طرفدار آقای منتظری بوده، فایل صوتی میده و تقریبا همین حرفا رو میزنه و برای حکومت یه آینده سختی رو پیش بینی میکنه. طلاب اوضاعی علمی و مدرسینشون همینطور. میر حسین هم یه پیام به گمان من واقع بینانه و حزم‌اندیشانه ای داده. اولا تعبیر ورق خوردن تاریخ به نظر من خیلی مهمه. یعنی در ذهنیت میر حسین موسوی دیگه فکر نمی کنم دوره طلایی امام جایی داشته باشه. میگه تاریخ داره ورق میخوره، به نظامی ها، در واقع بیشتر به نظامی ها توصیه داره که سمت حقیقت و سمت ملت بیستید، مردم به پا خواستن. این تعابیر رو کنار هم بذارین، یعنی در ذهنیت آقای میر حسین موسوی هم یک قیام عمومی شکل گرفته. ولی واقعا الان پیش بینی آینده یه مدار دشواره، یه فضای محالوده. پیش بینی صحنه و اینکه صحنه رو چگونه میشه ارزیابی کرد، نه از تو حصر میشه صحنه رو خیلی دقیق ارزیابی کرد و فرمول داد و به گمان من نه از خارج از کشور. بنابراین موسوی بدون اینکه سخن خاصی به مردم بگه که چنین کار یا چنان کار رو بکنید، به نظر من بسیار واقع بینانه و هزمندیشانه خطاب به نیروی سرکوب و دیگه نه خود حکومت داره میگه که شما پیمانتون پیمان برای دفاع از ملت، نه دفاع از جباران و ستمگران و حاکم. بنابراین سمت حقیقت و سمت ملت بیستید. تاریخ در حال برخوردنه.
نقطه نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ایرانیان در بیش از 150 شهر جهان در حمایت از معترضان ایرانی امروز شنبه به خیابان‌ها آمدند. با هم بشنویم آنچه را که امروز در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چک گذشت. بابک غفوری‌آذر خبرنگار رادیو فردا به این میدان رفته. با هم بشنویم.
شهر پراگ برای چندمین بار متوالی شاهد برگزاری تجمع حمایت از مردم ایران هست. برنامه روز شنبه در هماهنگی با اعتراضهایی که در نقاط مختلف دنیا به عنوان فراخوان عمومی مطرح شده برگزار میشه. با وجود هوای بارانی و اینطور که در مجموع تعداد ایرانی‌های ساکن در جمهوری چک و شهر پراگ کمتر از شهرهای بزرگ اروپایی هست، جمعیت قابل توجهی در میدان مرکزی شهر پراگ، میدان واسلاوسکی، میدان تاریخی واسلاوسکی جمع شدن اینجا با پلاکارت‌های مختلف از ملیت‌های گوناگون و حتی از تعدادی از خود شهروندان جمهوری چک در هماهنگی با خواسته‌های مردم ایران شعارهای مختلفی رو میدن و همینطور پلاکارت‌های گوناگونی رو هم در دستشون است با همون شعارهای محوری که در ایران در حال سر دادن هست. همکنون در خیابانهای مختلف شهرهای مختلف ایران زن زندگی آزادی، مرگ بر دیکتاتور و همینطور خواستار آزادی هستند برای مردم ایران. از نکات قابل توجه عمومی هستش که در شهر پراگ به موضوع اعتراضها مطرح شده، علاوه بر این که رسانه‌های مختلف عمومی کشور جمهوری چک در حال بازتاب اتفاقات همکنون ایران هستند. در شبکه‌های اجتماعی کشور جمهوری چک هم حضور اعتراض‌ها و همینطور بحث اصلی حجاب اجباری که از مسائل مهمی هست که به خصوص در کشورهای چون جمهوری چک مطرح است اونجا در حال بحث و گفتگوست و همینطور که حالا در همین تجمع هم میبینیم که در این باره مطرح هست. این تجمع در واقع قراره که چند ساعتی ادامه پیدا بکنه و همینطور بعد تعداد حاضران در حالی که در این لحظه که داریم این گزارش رو میفرستم و این صحبت رو انجام میدیم اضافه میشه شرایط کلی فرهاکم بر اعتراض ها و همینطور خواسته های مردم ایران در جمع عمومی درخواست های حاضران در شهر پراگ حاکم هست و به نوعی همون شورحالی که در ایران هست و اونجایی که امکان داشته باشه اینجا هم داره در صحبت های حاضران و خواسته ها و شعار هاشون باستا پیدا میکنه.
Bella ciao, 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 sempre dire la sua montagna.
شهر اوسلو پایتخت نروژ از جمله شهرهایی بود که امروز شاهد راهپیمایی حمایتی از معترضان ایرانی بود. رحمان ساکی، سخنگوی کمیته نروژ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران، درباره این تظاهرات به همکار ما شهرام میریان اینطور گفته.
امروز شنبه اول اکتبر در سومین هفته خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی، ایرانیان باز هم با اتحاد و همبستگی بی‌نظیر خودشون در مقابل پارلمان گرد اومدن تا در حمایت از مبارزات مردم ایران، مهسا امینی علیه سرکوب و کشتار معترضین به دست جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. تظاهرات امروز به دعوت احزاب چپ و احزاب کردستانی ایرانی همزمان با اعتراضات مردم ایران در شهرهای مختلف و همچنین در پی فراخوان آقای اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا برگزار میشه.
آقای رحمان ساکی واکنش ها نسبت به حرکت های اعتراضی زنان و مردان در ایران تا یه دو هفته اخیر در نروژ چگونه بوده؟ در ضمن از سرنوشت ایرانی های بازداشتی که سه روز پیش به سفارت جمهوری اسلامی در اسلو حمله ور شدن چه خبر؟
بله، اتحاد همبستگی ایرانیان بسیار بسیار برجسته و بزرگ شد. این همبستگی باعث حمایت و پشتیبانی بسیار گسترده مردم نروژ، احزاب نروژی و همچنین مطبوعات و رسانه‌های نروژ و تمام تظاهرات و حرکات اعتراضی ایرانیان رو در رسانه‌های خودشون منتشر کردند. در ارتباط با حرکت ایرانیان یا جلوی پارلمان یا جلوی وزارت امور خارجه نروژ یا جلوی سفارت جمهوری اسلامی ایران تظاهرات‌های پرجمعیتی داشتند و در واقع اعتراضات ملت ایران رو به گوش جامعه نروژ رسوندند. در روز پنجشنبه بخشی از احزاب کردی ایرانی تلاش کردند که سفارت جمهوری اسلامی در اسلو رو تسخیر کنند که پلیس اجازه این کار رو نداد. در همین رابطه نزدیک به 100 نفر از اعضای احزاب کردستانی ایرانی دستگیر شدند. خوشبختانه روز پنجشنبه بیشتر اینا آزاد شد و بقیه در روز جمعه آزاد شدند. ولی در تظاهراتی که دیروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی داشتیم، پلیس زنان و مردان رو بازدید بدنی می‌کرد و می‌خواست مطمئن باشه که کسی وسیله ابزاری نداره که به سمت سفارت پرتاب کنه و جلوگیری می‌کرد که کسی تعرض به سفارت جمهوری اسلامی نکنه.
توضیحات رحمان ساکی، سخنگوی کمیته نروژ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران رو میشدید درباره راهپیمایی امروز ایرانیان در اسلو پایتخت نروژ. اما شاهین بشیری همکارم گفتگوی داشته با مریم فومنی، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، درباره همین راهپیمایی ها.
تجمع لندن از طرف گروه‌های مختلف برای ساعت 2 فراخوان داده شده بود، ولی از حدود یک ساعت قبل کم کم مردم جمع شدن و الان که ساعت 2:04 هستش، میدان ترافالگار لندن پر از جمعیت هستش با پرچم‌هایی که در واقع خواهان آزادی در ایران هستن، مهسا امینی، شعارهای زن زندگی آزادی و جمعیت خیلی زیادی اومده که ما امیدوار هستیم که بیشتر هم بشه. فراخوانی که تو لندن داده شده در واقع خب یه بخشش که از طرف همون انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بودش که ما عظمت اجدری رو هم داریم اینجا، خواهر غنیمت اجدری که و چند تا دیگه از خانواده‌های کشته شدگان و یه سری از گروه‌های مدنی، فعالای مدنی، شهروندان مستقل هم فراخوان داده بودن و گروه‌های مختلف دیگه و الان همشون با هم دیگه اینجا یه تظاهرات بزرگ، تجمع بزرگی رو در واقع مشاهده هستیم.
فقط ایرانی‌ها هستند یا از مردم انگلستان هم کسانی هستند از مردم بومی لندن؟
ببینید، توی لندن گروه‌های مختلف تلاش کردن که اکتیویست‌های اینجا رو هم به این موضوع حساس کنن و از کسای غیر ایرانی، از افراد و فعالان و گروه‌های غیر ایرانی هم بخوان که بیاین و اونها هم قرار هستش با اون بپیمند. حالا الان تو جمعیت اصلا تشخیصش سخته که کی ایرانی هست کی نه، ولی بله قرار بود در واقع یک همبستگی هستش توی لندن، چه ایرانی ها چه غیر ایرانی ها با این اتفاقات. و چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که به هر حال این حرکت داره هماهنگ توی نقاط مختلف جهان برگزار میشه و حتی اگر حکومت ایران مردم داخل ایران رو مجبور کنه که به خونه هاشون برگردن، ایرانی های خارج از کشور قرار نیست این کار رو بکنن. در واقع این صدای آزادی خواهی، این صدای حق طلبی، این صدای دادخواهی که از داخل ایران بلند شده رو در واقع وظیفه هر فرد آزادی خواهی در هر کجای جهانی که بلند کنه که این بار با سرکوب خفه بشه. هرچند اگر هم این بار هم ساکتشون کنن مثل دفعه های قبل یک روز دیگه خیلی زود مردم دوباره صدای اعتراضشون رو بلند خواهند کرد.
فکر میکنید که احیانا چنین تجمعاتی ادامه دار باشه؟ پیش بینی شده برای تکرارش؟
بله توی لندن فردا یک تجمع دیگه هستش فردا ظهر و من میدونم که گروهای مختلف در تدارک تجمعهای دیگه هستن. در واقع همون شعاری که مردم تو ایران میدن قرار نیستش به خونه برگردیم. امیدوارم که واقعا این بار ادامه داشته باشه تا وقتی که به یک تغییر اساسی معنادار منتهی بشه.
گفتگوی شاهین بشیر رو میشنیدید با مریم فومنی، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا، درباره راهپیمایی حمایتی از معترضان ایرانی امروز در لندن، پایتخت بریتانیا. اما در همین باره همکارم شهرام میریان گفتگوی داشته با انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، درباره راهپیمایی امروز در بروکسل، پایتخت بلژیک.
امروز روز بزرگی برای همه ایرانی ها در سراسر دنیا هستش. تمام ایرانی ها با تمام عقاید امروز در این تظاهرات شرکت دارن و ما دقایق دیگه میخواییم حرکت کنیم تا مرکز اروپایی پیاده روی خواهیم کرد. تمام احزاب، تمام ایرانی ها، زن و مرد، جوان و سن بالا در این تظاهرات شرکت دارن و همه در کنار هم ایستادیم. همه این کارا برای پشتیبانی از ملت ایرانه.
آقای میرستاری، حرکت‌های اعتراضی مردم ایران طی دو هفته اخیر چه تأثیری بر روی ایرانی‌ها در خارج و مردم دنیا گذاشته؟
مردم ایران با حرکت‌های تاریخی خودشون که از جونشون گذاشتن، از زندگیشون گذاشتن، به ما درس دادن همه با هم باشیم، صدای اونا رو به گوش مردم دنیا برسونیم. امروز در بین ما میتونم بگم نصف بگم شاید خیلی خیلی زیاد با ما هستن در کنار هم. امروز دیگه مرز داخل و خارج نداریم، همه ایرانی ها با هم هستیم. ما تا اونا که داخل کشور از جون شما یه میذارن، ما هم تا اونجا که میتونیم صدای اونا هستیم، در کنار اونا هستیم.
زنجیان آزادی،
زنجیان آزادی،
زندگی آزادی،
از این شعارهای فرانسه، انگلیسی و هلندی هم داده میشه.
لیبرال فریدم، تا انقلاب نکردیم به خونه برنگردیم. دوستان، میدونیم که مردم همین الان در همین ثانیه ها تو خیابونهای ایران دارن مقاومت میکنن. تا انقلاب نکردیم به خونه برنگردیم.
بله، درباره راهپیمایی حمایتی امروز در بروکسل، پایتخت بلژیک میشنیدید. اما با هم بریم سراغ استکهلم، پایتخت سوئد، که امروز شاهد راهپیمایی حمایتی ایرانیان ساکن این شهر از معترضان در داخل کشور بود. شاهین بشیری همکارم از خبر از رادیو فردا گفتگویی داشته با احمد علوی، اقتصاددان و ساکن شهر استکهلم، و از او درباره این تظاهرات پرسیدیم.
بر خلاف دفعات قبل، این بار جمعیت حتی پیش از ساعتی که اعلان شده بود به عنوان ساعت شروع تظاهرات اعتراضی به سرکوب جنبش مدنی ایران اینجا جمع شده بودن. جمعیت بسیار انبوهی اینجا جمع شده، گرد آمده مرکب از زنان، مردان، ایرانیان و حتی سوئدیایی که اینجا جمع شدن در یکی از مراکزی که به هر حال متعلق است به جنبش کارگری سوئد. و باید متذکر شد که این تظاهرات تنها یکی از سلسله تظاهراتی است که امروز در استکهلم برگزار خواهد شد برای حمایت از ریزش مردم ایران در شهرهای گوناگون ایران، و برگزار کنندگان اون مرکب هستند از طیفی از ایرانیانی که به هر حال سالها اینجا سکونت داشتند و شعارهای بسیار زیبایی اینجا هست در حمایت از خیزش مدنی و عمومی مردم.
کلن برخورد سوئدی ها چگونه هستش نسبت به این ماجرا؟ شما احیانا تجربه دارید از صحبتی با بعضی از سوئدی ها واکنشی که نشون داده باشن؟
نکته جالبی رو شما برش انگشت گذاشتید و اونم که اینجا برخی از ایرانیان نسل دوم یا حتی میشه گفت سوم که ازدواج کردن با سوئدیا به همراه همسرانشون اینجا هستن و در نتیجه میبینم که حتی برخی از سوئدیا شعارها رو به فارسی تکرار میکنن و تلاش میکنن که یک نوعی مفاهمه و ارتباط داشته باشن با جمعیت ایرانی که اینجا هست. کودکان ایرانی که به هر حال نسل سوم شاید باشن اینجا هستن و به هر حال واکنش ها بیان همراهیه. یعنی شهروندان سوئدی اینجا من دیدم که جزواتی به سوئدی توضیح شده در مورد توضیح این تظاهرات و جنبشی که در ایران برپاست و دیدم که ابراز همدردی و همراهی میکنن. البته این مکان سمبولیک است به این معنی که بسیاری از تظاهرات جنبش کارگری سوئد اینجا برگزار میشه که بزرگترین تظاهرات میشه گفت که هر ساله به خصوص در اول ماه می اینجا برگزار میشه و اینجا جمعیتی که من میبینم بسیار جمعیت بزرگی است و البته طیفی از جوانان، افراد مسن حتی و نوجوانان و کودکان همراه هستند. منتها نکته جالب این است که ایرانیانی که ازدواج کردن با افراد سوئدی هم از زن یا مرد اینجا با همسرانشون حضور دارن و همسرانشون با اشتیاق به نوعی همراهی نشون میدن با این اعتراض نسبت به حکومت ایران.
بله، گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان و از ساکنان شهر استکهلم پایتخت سوئد که درباره حضور حامیان در واقع اعتراضات در ایران در قالب راهپیمایی در این شهر که پایتخت سوئد هستش. اما با هم بشنویم دوباره گفتگوی دیگری که همکارم شاهین بشیری داشته با حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان ایرانی در برلین پایتخت آلمان، درباره راهپیمایی مشابه.
جمعیت فوق العاده زیاد در یکی از میدان‌های مرکزی شهر برلین هستیم. نمیدونم با من، ولی من فکر می‌کنم با حدود نزدیک به چند هزار ایرانی و غیر ایرانی در یکی از میدان‌های بزرگ شهر برلین هستیم برای تظاهرات در همبستگی جهانی با مبارزات مردم ایران برای آزادی زنان، برای بزرگداشت مهسا و مهساها و علیه حجاب اجباری و رژیم جمهوری اسلامی ایران. برلین هم یکی از 150 یا 151 یا دو شهر بزرگ جهان همراه با شهرهای پر افتخار ایران، از آبادان تا مشهد، از ارومیه تا زاهدان و تمامی شهرهای دیگه که همونجور که میشنوید تنفر خودشونو از رژیم تکوبگر و دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران به زبون بیارن. ما اینجاییم که بگیم که صدای مردم ایران به گوش همه جهانیان رسیده. ما خواهان همبستگی بین المللی با مبارزات مردم ایران هستیم. ما خواهان رژیمی غیر از رژیم جمهوری اسلامی ایران در ایران هستیم که در اون حق و حقوق پایه‌ای مردم ایران محترم شمرده بشه و این اتفاق نمیفته بدون اینکه جمهوری اسلامی ایران کنار گذاشته بشه، ساقط بشه و دیگه بستر کار نباشه. آزادی زندانیان سیاسی، برابری زن و مرد، بزرگداشت تمام کشته شدگان و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی شعارهای اصلیه که در این میدون داده میشه، علاوه بر اون شعارهایی که در ایران هست و شما هم اکنون میشنوید: امسال سال خونه، رژیم سرنگونه، سید علی سرنگونه، زن زندگی آزادی، شعارهایی هستن که هزاران ایرانی و غیر ایرانی میدن. زبان فارسی این روزها زبان دوم خیابانهای آلمان شده. حتما
بله، درباره راهپیمایی حمایتی از معترضان ایرانی در برلین پایتخت ایران می‌شنیدید. اما تنها برلین نبود که شاهد این راهپیمایی بود. شهر دیگر آلمان، هامبورگ، یکی از بزرگترین شهرهای این کشور و از قلب‌های اقتصادی آلمان محسوب میشه هم امروز صحنه راهپیمایی حمایتی ایرانیان بود از اعتراضات در داخل کشور. مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام درباره این راهپیمایی به همکارم شهرام میریان توضیح داده.
در مرکز شهر هامبورگ به دعوت چندین سازمان اپوزیسیون جمهوری اسلامی تظاهرات بزرگی در اینجا هست، صحبت از حضور چند هزار نفر هست و ایرانیان زیادی استقبال کردن از این حرکت. در مرکز شهر زبانهای فارسی و آلمانی سخنرانی هایی شده، خطاب به مردم آلمان گفته میشه که از مبارزات مردم ایران دفاع کنید، مهسا رو معرفی میکنن اگرچه بسیاری اون رو میشناسن، و در این حال از دولت آلمان خواسته میشه که اقدامات شدیدتری در مقابل جمهوری اسلامی در دستور بذاره به خاطر جنایاتی که داره میکنه، به ویژه جنایاتی که دیروز در زاهدان انجام داد.
خانم اهدی، جنبش کنونی زنان و مردان در داخل ایران به باور شما دارای چه ویژگی بوده که از همون هفته اول واکنش دنیا رو به دنبال داشته؟
این بار اتفاقی که در ایران افتاده اینه که زنا اومدن تو خیابون و دارن اعتراض میکنن در مورد یکی از مهمترین معضلاتی که در جامعه ایران هست، اونم زن ستیزی حکومت اسلامیه. مسئله حجاب همواره یکی از مسائل مهم تو جامعه ایران بوده. خمینی وقتی اومد فرمان حجاب را داد و از این طریق حکومت خودش رو تثبیت کرد در ایران، و الان یعنی گفته میشه همواره که جمهوری اسلامی با حجاب اومد و الان زنها با آتیش زدن حجاب شعار سرنگونی حکومت اسلامی را میدن. این حرکت و اینکه زنها پیشرو هستن، جلوی صف هستن، علیه زن ستیزی هستن، توجه خیلی زیاد، سمپاتی خیلی زیادی رو در دنیا به خودش جلب کرده. من یک دختر جوان 22 ساله که حجاب هم داشته ولی یه مقدار موهاش بیرون بوده، میگیرن و میکشنش. این خشم خیلی عمیقی رو در دنیا باعث شده.
صحبت‌های مینا احدی از فعالان کمپین نه به اعدام رو میشنیدید در شهر هامبورگ آلمان. اما با هم بریم به وین، پایتخت اتریش. حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر ساکن این شهر که در راهپیمایی حمایتی از معترضان در ایران هم شرکت کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای نایب هاشم، برای ما فضا رو بگید که چطور هست.
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما، امروز برای نخستین بار شاهد حضور هزاران تن در وین هستیم. هزاران تن ایرانی، ما البته در جمع ما 8 اتریشی ها، ولی که نسبت به تعداد ایرانیانی که جمع شدن تعدادشون خیلی کمتر هست. این گفته میشه 4000 نفر امروز ما در این میدان که مرکز شهر هست حضور دارن، و خب این نوید این هستش که تحولات عظیمی در پیش هست، برای که همه خود رو مهسا میدونن. 80 میلیون مردم ایران خود رو مهسا میدونن و ما متاسفانه شاهد هستیم که مهساهای بسیار هر روز افزوده میشه. هر روز خبر از کشته های جدید هست. اونها تفاوتشون با مهسا در اینه که چند روز دیرتر توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی یا چند ساعت دیرتر توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی کشته شدن.
آقای نایب هاشم، آیا شما با جمعیتی که اونجا هست موفق شدید که با تعدادشون گفتگو کنید و ببینید که چی میخوان و چی میگن و چرا شرکت کردند؟
اینجا مجال گفتگو نیست، انقدر شعار هست، انقدر صدا بالاست، من فاصله حدوداً 50 متری رو از جمعیت پیدا کردم تا بشه در واقع با شما صحبت بکنم. ولی خب همون که عرض کردم، همه این احساس رو دارن که واقعا امسال سال دگرگونی اساسیه و اینکه خامنه ای رفتنی است، اینکه رژیم سرنگونه. شعارها که در داخل کشور داده میشه احساس ایرانیان در خارج کشور و احساس ایرانی که اینجا هستند هم هست. البته میدونید که ما تظاهرات دائر داریم در جلوی سازمان ملل و این در واقع اوج حرکت هفتگیه که در مرکز وین امروز جمع شد.
آقای نایب پاشم، آیا این تظاهرات حمایتی قرار هست که ادامه پیدا کنه؟
بله، عرض کردم ما تظاهرات دائر داریم، ما تحسن یا تظاهرات دائر داریم به خاطر اینکه مردم در خیابان هستن و ما وظیفه خود میدونیم، من به سهم خودم وظیفه خود میدونم که تا وقتی که مردم در خیابان هستن، ما هم در خیابان باشیم در خارج کشور، تا اینکه این روحیه متقابلن، روحیه که در متقابلن در هر دو مجموعه هست هرچه بیشتر تقویت بشه و همدیگر رو در واقع تشدید بکنن، کمک کنندن.
آقای نایب پاشم، فکر میکنید که ایرانیان مقیم خارج از کشور علاوه بر راه پیمایی آیا ابزار دیگه‌ای هم دارند برای حمایت یا تقویت معترضان در داخل کشور، مثل مثلا تهیه بیانیه‌ها یا ارائه اونها به سازمان ملل یا سازمان‌های غیر دولتی و فشار بر دولت‌های خودشون؟
بله قطعاً، ما همین الان که با هم دیگه صحبت می‌کنیم، یعنی الان که حالا آخر هفته است، آخرین هفته پیش جلسه اجلاس شورای حقوق بشر رو در پیش داریم. روز گذشته در آخرین ساعات این هفته اجلاس شورای حقوق بشر، نماینده شیلی به نمایندگی از 53 کشور جهان یک موضع‌گیری مشترک این کشورها رو در مورد مهسا خواند و این بی‌سابقه بوده از نظر بین‌المللی هم که این حد از کشورها در رابطه با این موضوع موضع مشترک داشته باشن. ما موضع‌گیری مشترک قبلی که داشتیم تعداد 40-30 رو داشتیم، الان با 53 کشور مواجه هستیم و کار ما ادامه نداره، ادامه داره. من عرض کردم که ما تحسن داریم در مقابل جلوی سازمان ملل که بتوانیم از سازمان ملل، از شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای رو بگیریم که مرتبط هست با یک مکانیزم ویژه دیگر، مکانیزم حقیقت‌یابی، مکانیزم مجبور کردن به پاسخگویی، و تا این به این هدف نرسیم سهم خودمون در جلوی سازمان ملل باقی خواهیم ماند. و تلاش دوستان ما در ژنو هم این هستش که این حرکت ادامه بیابه. روز چهارشنبه تعدادی از مدافعان حقوق بشر به همراه آقای جاوید رحمان، به همراه گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات و نماینده حقوق بشر آلمان، یک رویداد جانبی رو دارن در شهر ژنو و اونها تلاش خودشون رو دارن میکنن که ما هفته بعد از هفته که پیش رو هست چه بسا بتونیم اون اجلاس ویژه رو داشته باشیم و بتوانیم قطعنامه مناسب رو داشته باشیم. کار ما این هستش که جامعه جهانی رو آگاه بکنیم نسبت به وضعیت ایران، و صرفاً در ارتباط با این نیستش که در این تظاهرات شرکت کنیم، بلکه ما باید به میان مردم برویم و با مقامات تمام کشورها، کشورهایی که بهشون دسترسی هست، صحبت کنیم و از اونها بخوایم که اقدامات قاطع‌تری رو انجام بدن و در این مورد ساکت ننشینند.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، ساکن وین، پایتخت اتریش بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نزدیک به 2000 پزشک ایرانی شامگاه جمعه 8 مهر در بیانیه ای خشونت علیه شهروندان را محکوم کرده و خواستار توقف استفاده از تجهیزات و نشانه های پزشکی در جهت اهداف امنیتی و نظامی شدند. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
امضا کنندگان این بیانیه با ابراز همبستگی با مردم ایران اعلام کردند که تنها ضامن واقعی برای حفظ و تداوم سلامت در همه وجوه آن در ایران آن است که باور شود مردم صاحبان اصلی کشور و تصمیم گیرندگان نهایی سرنوشت کشور و چگونگی حل و فصل مشکلات و موضوعات جامعه هستند. این پزشکان ضمن درخواست از رئیس سازمان نظام پزشکی برای بررسی دقیق و شفاف پرونده مهسا امینی و موارد مشابه با حضور کارشناسان مستقل جامعه پزشکی بر حفظ اصل قانونی و بین‌المللی بی‌طرفی مطلق کارکنان درمان و حفظ امنیت پزشکان به ویژه در مورد رعایت کامل محرمانه ماندن پرونده پزشکی تمامی مصدومان تأکید کرده‌اند. در ادامه این بیانیه همچنین به کارگیری هر گونه امکانات، تجهیزات، محملها و نشانهای پزشکی در امری خارج از این حیطه منع شده است. بخش پایانیه بیانیه نیز به موضوع استفاده از آمبولانس‌ها برای اهداف امنیتی در اعتراض‌ها به ویژه در روزهای گذشته اشاره کرده است. از زمان آغاز اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، عکس‌ها و ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس و نیروهای امنیتی از آمبولانس برای انتقال معترضان بازداشت شده به کلانتری‌ها استفاده می‌کنند. در تصاویر دیگری نیز نیروهای نظامی زن و مرد در آمبولانس‌ها در سطح شهر دیده می‌شوند و حتی تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد خودروهای با پلاک نظامی و با ظاهر آمبولانس و یا آمبولانس‌های بدون پلاک در سطح شهر تردد می‌کنند. در همین حال شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند استفاده از آمبولانس از سوی جمهوری اسلامی برای اهداف امنیتی و نظامی را